نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 464 تعلیق 298 هفتم تیر ماه 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على الأمين المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفي الطاهر الزكي النور المبين المجتهد المحتسب الصابر على الأوافيك. اللهم وكما بلغ عن آبائه ما استودع من أمرك ونحيك وحمل على المحجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلقى من جهال قومه، رب فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك إنك غفور رحيم. اللهم صل على علي بن موسى الذي ارتويته ورويت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعدة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيارتك من خلقك إنك جواد كريم. اللهم صل على محمد بن علي بن موسى علم التقى ونور الهدى ومعدن الوفاء وفرع الأزكياء وخليفة الأوصياء وأمينك على وحيك. اللهم وكما حديت به من الضلالة واستنقذت به من الحيرة وأرشدت به من اهتدى زكيت به من تزكى فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك إنك عزيز حكيم. اللهم صل على علي بن محمد وصي الأوصياء وإمام الأتقياء وخلف أئمة الدين والحجة على الخلائق أجمعين. اللهم كما جعلته نورا يستوي به المؤمنون فبشر بالجزيل من ثوابك وأنذر بالأليم من عقابك وحذر بعثك وذكر بأيامك وأحل حلالك وحرم حرامك وبين شرائعك وفرائضك وحب على عبادتك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وذرية أنبيائك يا إله العالمين. قبل از ورود در تعلیقه شریفه 298 این مطلب مورد توجه قرار بگیره. در استدلالی که بر لزوم فحص از مخصص شده، خب سه استدلال رو مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه نقل فرمودن. استدلال دوم این بود که اصالت ظهور حجت هست در خصوص حق مشافه. باید ببینیم در این ظهور اراده عموم شده یا اراده خصوص شده. هر کدام که اراده شده باشد به دلیل اشتراک در حق غیر مشافه هم ثابت خواهد بود. بنابراین باید فحص صورت بگیره تا ظن یا علم حاصل بشه که متکلم چه چیز اراده کرده. اگر ظفر به مخصص بود، معلوم میشه که اراده عموم نبوده و اراده خصوص بوده. پس ظفر به مخصص کاشف از اراده خصوص و عدم اراده عمومه. این همانی است که مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در مقام نقد فرمودند که فلقت و بالمخصص لا یکشف عن عدم ارادت العموم. شما میگید یقین به مخصص و ظفر به مخصص کاشف هست از اراده خصوص و عدم اراده عموم، شما فرمان لا یکشف. چه اینکه در نگاه مستدل اگر ظفر به مخصص نبود، یقین به عدم مخصص بود، این کشف میکنه از اراده عموم و عدم اراده خصوص، و این همانی است که مرحوم محقق اصفهانی در مقام نقد بیان فرمودن کما ان القطع به عدمه لا یکشف عن عدم ارادت الخصوص، یعنی لا یکشف عن ارادت العموم. اینجور پس این دو مطلبی که در نقد مرحوم محقق اصفهانی آمده، فلقت و بالمخصص لا یکشف و کما ان القطع به عدمه لا یکشف، ناظر به نگاه مستدل هست. اگر گفتیم لا یکشف و کما ان القطع به عدمه لا یکشف عن عدم ارادت الخصوص، عدم اراده خصوص رو همون اراده عموم گرفتیم، این اراده عموم اراده استعمالیه، دیگه نیاز نیست بگیم لا یکشف عن عدم اراده خصوص به الارادت الجدیه. اون وقت فلعله رو بزنیم به همون عموم نسبت به اون شق قبل، یعنی اون جایی که قطع به مخصص هست ما میگیم لا یکشف عن ارادت العموم. چرا؟ به خاطر اینکه لعله کانه، شاید عموم مراد باشه، و استعمل العام فی العموم ضربا للقاعده. چه اینکه بله اون تقریب دیگر هم که اراده جدی مطرح بود، گفتیم اراده خصوص اراده جدی، خب در بحث گذشته مطرح کردیم، حالا فضا رو تو بحث اراده جدی نبریم بهتره، چون الان با سیاق عبارت شاید چندان هماهنگ نباشه. به هر تقدیر عبارت اینجور همیشه معنا کرد، اون وقت فلعله فقط ناظر به ظاهرن باید ناظر به فقط ناظر به اون فلقت بالمخصص لا یکشف عن عدم ارادت العموم باشه، لا یکشف عن عدم ارادت العموم، بلکه اراده عموم هم از فلعله کان مرادا و استعمل العام فی العموم ضربا للقاعده. اینجور. خب این یک توضیح مختصر برای بحث گذشته. اما نسبت به این که حالا در اون فضایی که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه ترسیم فرمودند که ما بعد الفراغ از این که این اصالت عموم از باب خاص هست، بالخصوص معتبره، از باب ظن نوعی هست، للمشافه و غیر او هست، و علم اجمالی هم نداریم تو همون فضا، خب چرا ما باید فحص کنیم؟ مرحوم محقق خراسانی در این مسئله تفصیل میدن، میفرماد باید نگاه کنیم ببینیم عام ما چه جور عام است. در برخی از موارد نه، فحص لازمه و بدون فحص اون اصالت العموم معتبر نیست. در برخی از موارد نه اینچنین نیست. تحقیقی که ارائه میدن این هست که در کفایه اینجور فرمودن فتحقیق و عدم و جواز تمسک به، یعنی به اون عموم، قبل الفحص فیما اذا کان فی معرض تخصیص، اگر در معرض تخصیص باشه، کما هو الحال فی عمومات الکتاب و سنه و ذلک لاجل انه لولا القطع باستقرار صیغه العقلا علی عدم العمل به قبله فلا اقل من الشک، ولی و اما اذا لم یکن العام کذلک کما هو الغالب فما هو الحال فی غالب العمومات الواقعه فی السنه اهل المحاورات فلا شبهه فی ان السیره علی العمل به بلا فحص عن مخصص. این ایشون جور فرمودن. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه می فرمایند که در توضیح این کلام مرحوم آخوند که معرضیت رو مطرح فرمودند، فرمان همین معرضیت، خود معرضیت، خود این معرضیت وجهی است در نگاه عقلا بر عدم عمل به عام قبل الفحص و موجب میشه که عقلا عمل به عام نکنند مگر بعد از فحص. این مطلب رو ایشون اینجا دارند. می‌فرمایند که فنفس المعرضیه، قبلا هم تقدیم شد واژه‌ای مثل نفس، مجرد، مجرد و کذا، صرف و کذا، اینها نشون میده که در این مسئله ما به کف کار نگاه کردیم و بیش از اون رو قائل نیستیم. حالا در ادامه کلام مستشکل قائل رو داره فعین قلت که نه، ما بگیم که اونجا نفس معرضیت رو نگاه نکنیم. حالا تفصیلی هست که انشاءالله بیان خواهد شد. فرمایش مرحوم محقق اصفهانی در گام نخست در این تعلیقه شریفه این هست فنفس المعرضیت، نفس المعرضیت، نه زائد بر اون، نه اینکه کاشف هست، نه اینها، نه فنفس المعرضیه هو الوجه فی بناء العقلاء علی عدم العمل بالعام الا بعد الفحص. همین باعث میشه که بگیم که عقلا او رو حجت نمیبینند. حالا اشکال، اشکال میگوید که ما یه وقت، حالا تفصیل و تشقیق شقوقی داره، سه صورت درست میکنه. انقلت او میگوید که این مخصص، اگر ما قائل شدیم که مخصص منفصل کاشف از این هست که عام منفصل در خصوص استعمال شده و اراده عام نشده، خب اینجا معرضیت رو نگاه میکنیم، اما نه به عنوان نفس معرضیت، بلکه میگیم این معرضیت به طور نوعی این، یا اینجور بگیم در معرض تخصیص بودن به طور نوعی موجب این می شود که عام کاشف از اراده عموم باشه. پس اگر من در کتاب و سنت شریف عامی رو دیدم، با توجه به این که مخصص کاشف از این استعمال عام در خصوص هست، این معرضیت، معرضیت نوعیه، این موجب میشه که دیگه نگم این عام ازش اراده عموم شده و استعمال در عموم شده، پس معرضیت در واقع نسبت به اون کشف عام از اراده عموم اونجا اختلال ایجاد میکنه. خود معرضیت نفس المعرضیه دیگه نشون. این یک شق. فین قلت اذا کان المخصصو کاشفن ان استعمال العام فی الخصوص. من اول عامی رو دیدم، خیال میکردم که این عام در عموم استعمال شده، بعدن که ظفر به مخصص حاصل شد و به مخصص منفصل دست پیدا کردم، این کشف میکنه که نه، این عام در همون موقع در خصوص استعمال شده و عدم ارادت العموم و اراده عموم نشده. اگر این مبنا باشه کانت المعرضیه نوعاً، این معرضیت نوعی، یعنی وقتی به طور نوعی عام در معرض تخصیص قرار میگیره، در تخصیص به مخصص منفصل قرار میگیره، این معرضیت نوعی یعنی وقوع عام به طور نوعی در معرض تخصیص به مخصص منفصل، کانت المعرضیه موجبتن لاختلال کشف العام ان ارادت العموم. معلوم میشه که نه، من همین که عام رو دیدم نمیتونم بگم پس اراده عموم شده، استعمال در عموم شده. اینجور اگر بگید نه، اگر ما ظفر به مخصص منفصل بود و دست یافتیم بر مخصص منفصل، این موجب نمیشه که عام در خصوص استعمال شده باشه، بلکه عام در همون عموم استعمال شده، فقط اراده واقعی خاص بوده. اگر این حرف رو بزنیم پس مخصص منفصل در این نگاه که کاری با اون خود اراده استعمالی نداره، در واقع اون اراده واقعی و جدی رو داره دست میزنه، اگر اینو بگیم پس اینجا این مخصص منفصل کاشف هست از اینکه اراده واقعی به عموم نبوده. خب اینجا معناش این هستش که وقتی مخصص منفصل بود با ملاحظه این مخصص باید بگیم یا کاشفیت نوعیه عام از اراده عموم در واقع مخدوش میشه، یا اینکه نه، این کاشفیت رو داره ولی این کاشف حجت نیست چون کاشف اقوا وجود داره. پس بالاخره اینجا باز این معرضیت میاد اون جنبه کشف رو مورد خدشه قرار میده. در شق قبلی میاد نسبت به کشف عام از اراده استعمالی اونجا خدشه ایجاد میکنه که اصلا استعمال در عموم شده یا نه. اینجا در این شق میاد میگه نه، اراده عموم شده، اما نسبت به اراده جدی، حالا واقعا اراده عموم شده یا نه، یا ممکنه بگیم اصلا کاشف نیست، اون کاشفیتش مختل میشه، یا نه کاشفیت داره اما اون کاشفیتش، اون کشف و اون کاشف حجت نیست چون کاشف اقوا وجود داره. پس بالاخره معرضیت میاد تو اون جنبه کشف از اراده جدی اختلال ایجاد میکنه. و اذا لم یکن کاشفن، اگر مخصص کاشف از استعمال عام در خصوص نبود، بل کان العام مستعملا فی العموم، نه عام در عموم بود و بفرمایید که و اراده استعمالی هم به عموم بود ولی و اورید من بعد از مخصص منفصل و اورید من بعد از مخصص منفصل الخصوص واقعا یعنی جدا. خب این تعبیر و اورید من الخصوص واقعا این نشون میده که در شق قبل که بحث اراده عموم بود، عدم اراده عموم یا کشف العام عن ارادت العموم، اونجا اراده میشه اراده استعمالی. پس و ازا لم یکن کاشفن، یعنی کاشفن عن استعمال العام فی الخصوص و عدم ارادت العموم، بل کان العام مستعملن فی العموم و اورید من الخصوص واقعا، اینجا چه مشکلی داره؟ فبه ملاحظت المخصص، اگر شما مخصص رو ملاحظه کنی، این مخصص منفصل رو، اما لا کاشفیت لحنو عن ارادت العموم، یا کاشفیتی برای این عام به طور نوعی از اراده عموم نیست اینجور، او لا، یا اینکه نه کاشفی ان ارادت العموم، ان ارادت العموم را هم بزنیم به اراده جدی عموم، اراده واقعی عموم، کشف نوعی از اراده واقعی عموم نداره، یا نه اراده کاشف نوعی از اراده واقعی نوع عموم باشه، این حجت نیست. او لا یکونو، این عام ما که کاشف هست حجت هست، کاشف هست ولی حجت نیست، لورود کاشف اقوام، فهوه تارتن من حیث المعرضیه لا کاشفیت له نوعا، یه وقت ممکنه بگیم کاشفیت نوعی رو نداره، او من حیث ورود کاشف اقوا علا خلافه لیس علیه مدار العمل، ولی یه وقتا ممکن نه بگیم چون کاشف اقوا بر خلافش اومده مدار عمل یعنی حجیت بر این عام نیست. اینم اینجور. به عنوان یک احتمال ممکن هست این امالا کاشفیت الله نوعن رو که ما این رو ذیل شق دوم و اذا لم یکن کاشفن گرفتیم، ممکن هست، حالا عبارت ممکن هست به عنوان یک احتمال بگیم که نه این جنبندیه، فبه ملاحظه جنبندیه شق اول و شق دومه، یا کاشفیت نداره طبق اون شق اول که اذا کان المخصص و کاشفن ان استعمال نام، یا حجت نیست طبق این شق دوم. این احتمال هم هست، ولی خب ظاهرش این هست که نه، این فبه ملاحظه ناظر به همون اذا لم یکن کاشفن هست، این ناظر به اون شق دومه. اینم دو شق. پس نفس المعرضیه نشد، جنبه کشف هست، این معرضیت کشف رو اختلال ایجاد میکنه، حالا یا کشف از اراده استعمالی یا کشف از اراده واقعی. حالت سوم، حالا ببینید وقتی ما نفس المعرضیت رو کنار زدیم، اون جنبه کشف رو آوردیم، حالت سومی هم تصویر میشه، شق سوم. شق سوم این هست که نه، ظفر به مخصص به این معنا نیست که عام در خصوص استعمال شده، یک، بلکه در عموم استعمال شده. ظفر به مخصص به این معنا نیست که اراده جدی و واقعی به خصوص تعلق گرفته، نه خیر، اراده جدی به همون عموم تعلق گرفته، یعنی دو شق قبلی رو غمزه این کنیم. ولی ظفر به مخصص به این معنا هست که عمد حکم عام این انتها و پایان یافته، به انجام رسیده. اینجور. اینم یک شه که اگر این رو گفتیم، حالا مستشکل اینجا ایشون فرماید که مستشکل وجهی نداره، ما قبل الفحص بیایم رفعیت از اصالت ظهور کنیم. نه، اصالت ظهور پابرجا هست. و این عام حد، این اصالت ظهور، این ظهور اصالت داره، اعتبار داره. تعبیرشون این هست: و اما از استعمل فل امور، اگر این عامی که بعدن مخصص آمده بگیم استعمال در عموم شده نه خصوص، پس شق اول میره کنار. و کان العموم مرادن جدیان واقعیان، ایزان شق دوم هم بره کنار. کما ذکرنا سابقا، همونچنان که ما سابق این رو گفتیم، فلا وجه لعدم الاعتناء به اصالت ظهور. اینجا چرا به اصالت ظهور ما توجه نکنیم؟ اذ لیس الاخذ بالمخصص، چون اختلالی در کشف لازم نیامد، نه کشف از اراده استعمالی، نه کشف از اراده جدی و واقعی. اذ لیس الاخذ بالمخصص من باب الاختلال فی الکشف، چون ببینید معرضیت رو به ماهیه نگاه نکرد، نفصال معرضیه، معرضیت رو از این جهت که موجب اختلال در کشف هست نگاه کرد. خب میگه اینجا اختلالی نیست. از لیس الاخذ بالمخصص من باب الاختلال فی الکشف، یک، ولا من باب حجت اغوا، دو، من باب الاختلال فی الکشف شق اول، ولا من باب ورود حجت اغوا شق دوم، بل من باب انتهاء امد حکم عام هست. اینجا این تعبیر من باب الاختلال فی الکشف ولا من باب ورود حجت اغوا این میسازه، میتونه یک اشعاری، اشارهی، تأییدی باشه برای اینکه اون فب ملاحظت المخصص امالا کاشفیت الله او لا یکون حجه، این جنبندی دو شق اول بوده باشه، همونطور که عرض کردیم. فلا وجه لعدم الاعتناء به اصالت الظهور اذ لیس الاخذ بالمخصص من باب الاختلال فی الکشف ولا من باب ورود حجت اغوا بل من باب انتهاء امد الحکم. اینجور پس اینجا ما میتونیم به اون اصالت ظهور تمسک کنیم. حالا این مطلب هم عرض کنیم، شاید بد نباشه. اینجا تعبیر داره فلا وجه لعدم الاعتناء به اصالت الظهور، که نه میخواد بفهمد فلا وجه لعدم حجیت اصالت الظهور، انگار اصالت الظهور موضوع هست، حجیت محمول او. در صفحه 463 سه سطر آخر داره که وکل استدلال به ان اصالت الظهور حجه، حمل حجیت بر اصالت ظهور یا نفی حجیت از اصالت ظهور با این دیدگاه می‌سازه که اصالت ظهور رو ما تفسیر به حجیت ظهور نکنیم. اصالت ظهور رو خود اون به معنای اون سقرای اصالت ظهور، این ظهور استقرار یافته، اینجور مثلا معنا کنیم، بگیم اینجا این ظهور هست. اگر عموم میدیدیم، عام میدیدیم، میگیم اصالت العموم، میگیم ظهور در عموم هست، نه اینکه ظهور در عموم حجت هست. اینجور. ولی در برخی از کلمات اصالت ظهور، مثل حلقه ثالثه مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه، اصالت ظهور همون حجیت گرفتن، اصالت ظهور حجیت ظهور راجبه فرمایید. این تعبیر میسازه با اینکه تعبیری که اینجا هست میسازه با اینکه ما این اصالت ظهور رو غیر از حجیت بگیریم، در واقع موضوع حجیت بگیریم. حالا این خیلی مهم است. خب این اشکال، این نکته رو هم عرض کنیم که این که تعبیر فرمود او لا یکون حجتن لورود کاشف اقوا اما لا کاشفت له نوعن او لا یکون حجه، در صفحه 449 اون دو سطر آخر داره که ان الحجه متقومه بالکشف نوعی ان الارادت الجدیه، اگه این باشه این فب ملاحظت المخصص اما لا کاشفیت له نوعن او لا یکون حجه، خب اگر کاشفیت نوعی نیست حجیت هم نیست، وقت او لا یکون حجه بگیم بینه کاشفیت هست و اما حجیت نداره، با اون مطلب اونجا مشکله. لذا باز این هم شاید تایید کنه که فب ملاحظت مخصص، این رو باز جنبندی رو شقه اول بگیریم و این دو تعبیر اما لا کاشفیت الله نوعا او لا یکون حجه ناظر به خصوص شقه دوم نگیریم. اینجا در 449 داره ان الحجه متقومه، احسی که داشتیم دیگه، ان الحجه متقومه بالکشف نوعی عن الارادت الجدیه. این هم از این نکته. این تعبیر هم که فرمود در 465 و کان العموم مرادن جدیان ایزن کما ذکرنا سابقا، این ذکرنا سابقا صفحه 451 اونجا داره که و اذا ورد بعدها، اگر مخصص منفصل بعد از وقت حاجت بیاد، فل انشاء بداء البعث الجدی بالاضافه الى الجمی، این انشاء بدای بعث جدی یعنی همون که فرمود کان العموم مرادن جدی ها نسبت به همه از قایت الامر ان البعث المزبور منبعثون فی بعض افراد العام عن المصالح الواقعیت الاولیه و فی بعض الاخر عن المصالح الثانویه، به حیث ینتهی عمدها به قیام المخصص، که اینجا هم فرمود بل منباب انتهاء عمد حکم العام در 465. اضافه فرمود کما ذکرنا سابقا، این کما ذکرنا سابقا همین مطلبی است که ایشون اینجا داره. خب این از این مطلب. حالا مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه از این اشکال پاسخ میدند، بیان میکنند که این صدور مخصص که شما میگید من باب انتهاء عمد الحکم، این انتهاء عمد حکم دو جوره. اگر ما بگوییم که آخه شما در اشکال گفتید همین شقه سوم رو میخواییم بحث کنیم که اینجا چرا فحص لازمه، وجهش چیه؟ مستشکل گفت فلا وجه لعدم الاعتنا به اصالت ظهور، وجهی نداره ما اعتنا کنیم به اصالت ظهور، اینو گفت. حالا ایشون خب بگه نه، اینجا وجه عدم اعتنا به اصالت ظهور چیه؟ اون گفت خب اصالت ظهور هست، اصالت العموم هست، حالا به تعبیر بنده خب اینم حجت هست، چرا اعتنا نکنیم؟ ایشون میخواد یه وجهی بیاره. ایشون میفرماید که این انتهای عمد حکم، خب این حکم همونطوری که در آدستش تقدیم شد در 451 داشتیم، این یک حکم ظاهریه، منبعث از یک مصلحت ثانویه هست، تعبیر بود و فی بعض الاخر عن المصالح ثانویه. اینجور خب این اگر ما گفتیم که صدور واقعی مخصص ولو لم یصل الی العبد، این موجب انتهاء عمد حکم عمومی هست. اگر این مبنا رو ما اختیار کردیم، خب اینجا وجه عدم اعتنا به اصالت ظهور مشخص میشه. میگیم عامی که در معرض صدور مخصص هست، میگیم این عام از اون جایی که در معرض صدور مخصص هست، در معرض این هست که دیگه از این لحظه اون مضمونش اراده نشده باشد، خب این عام دیگه اینجا این اصالت ظهور دیگه مورد اعتنا قرار نمیگیره. عامی که هر لحظه، حتی اونجا که ما احتمال رو بدیم، احتمال پیزاری هم نباشه، احتمال متنابه باشه، مثل همون معرضیت، عامی که دائم به طور عموماتی که به طور غالب در معرض تخصیص قرار میگن، هی میدانیم غالبا که عمد حکم عمومی به انجام رسیده، به پایان رسیده، خب اینجا دیگه اون اصالت ظهور دیگه حجت نیست، مورد اعتنا قرار نمیگیره. لذا میفهمن قلتو اذا کان صدور المخصص واقعا، یعنی همین که در واقع از مولا خاص صادر بشه، ولو لم یصل الی العبد، اگر ما این رو موجب انتهای عمد حکم بدونیم، اذا کان صدور المخصص واقعا ولو لم یصل الی العبد، به قرینه شق بعدی موجبن لانتهاء عمد الحکم العمومی ظاهری، حکم عمومی ظاهری که المنبعث عن مصلحت وراء مصلحت الواقع، که این از مصلحت واقع نیست، یک مصلحت ثانویه هست. این تعبیر حکم ظاهری هم که فرمود لانتهاء عمد الحکم العمومی ظاهری، خب در 455 باز داشتیم که اونجا در پاراگراف دوم، آخر پاراگراف دوم داشت که لا کل احکام ظاهریت الاخر حیث لم یؤخذ فی موضوعه الجهل بالحکم الواقعی، بل به معنا انه رتب حکم فعلی علی موضوع محکوم و حکم مخالف واقعی. اینم منظور از حکم ظاهری اینه، المنبعث عن مصلحت وراء مصلحت الواقعی که در 451 بود، تقدیم شد آدرسش خدمت شما دوستان. خب این اذا کان صدور المخصص موجب الانتهاء، اینجا فلوجه و واضح، این وجه یعنی چی؟ یعنی وجه عدم اعتنا به اصالت ظهور. او مستشکل گفته بود که فلا وجه لعدم الاعتناء، ایش بفهمد نه، فل وجه و واضح، وجه عدم اعتناء، عدم اعتناء ظاهرا همون عدم حجیته، عدم حجیت مشخصه. حیث ان العام، چرا که عام فی معرض صدور المخصص، عطف تفسیری و عدم ارادت مضمونی فعلا، یا بفهمید انتهای عمدش امثال در معرض این هست. خب اینجا در چنین فضایی، اینجا عقلا نمیگن که عامی که در این معرض هست، نمیگن که این ظهور حجته و این اصالت ظهور رو مورد اعتنا قرار نمیدن. اینجور. حالا در مقابل اگر بگیم نه مبنا رو عوض کنیم، کار به صدور واقعی نداشته باشیم، کار به ورود مخصص داشته باشیم، که ظاهرا وقت تمام انشاءالله بحث آینده. الحمدلله رب العالمین.